شیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، الصلاة والسلام على سیدنا و نبینا محمد، اللهم صل على محمد و آل محمد و آله الطیبین الطاهرین المعصومین و اللعن علی اعدائهم اجمعین. در ارتباط با تعلیق در عقود مطالبی رو عرض کردیم، داشتیم جنبندی میکردیم، عرض کردیم که تعلیق به معنای تردید، یعنی اگه کسی جازم نباشه در عقد، تقریبا از اون مصادیق اجماع بر بطلانه. اگر طرفین عقد مردد باشند در ایقاع عقد، این خودش از مصادیقی است که اجماع بر بطلانش وجود داره. اما در ارتباط با تعلیق به معنای در برابر تنجیز، یعنی ما الان یه عقدی رو منعقد کنیم که آثار اون عقد الان مترتب نمیشه، در زمان بعدی مترتب میشه، نسبت به این مسئله عرض کردیم که به هر حال اون زمان یا اتفاقی که این معلق شده یه وقتی امر قطعی است. مثلا ما این رو معلقش میکنیم به یک رخداد قطعی مثل طلوع شمس در فردا، به وقت معلق میکنیم به یک رخداد غیر قطعی محتمل الحدوث. در اینجا اونجایی که معلق بر رخداد قطعی میشه، مثل زمانی که در آینده حتما خواهد آمد، رخدادی که حتما رخ میده، اینجا خیلی روشن نیست که اتفاق داشته باشن آقایان بر بطلان، و چون عمده دلیل بطلان تعلیق در عقد اجماعه که واقعا این از معقد اجماع باشه مشخص نیست. البته آقای خویی در بحث اجاره گفتن این اصلا از مورد تعلیق خارجه، گفتن اگر شما اجاره دادید خونتون رو از ماه آینده، در حقیقت نمیتونیم بگیم تعلیقه، شما منجزن الان، ولی این بنابر تعبیر مزیقیشون از تعلیق بود، بنابر تفسیر موسع خود این هم نوعی از تعلیق. خب اینجا یا به قول آقای خویی اصلا تعلیق در عقد نیست یا اجماع بر بطلانش وجود نداره، اما اگر ما معلق کردیم برای امری که محتمل الوقوع یا حصول باشه، در اون صورت خب از مواردی است که اجماع بر بطلان وجود داره و به خاطر اجماع بر بطلان قائل به بطلان میشن آقایان. البته آقای خویی میفرمان که این اجماع در عقود اذنی نیست، فقط در عقود الزامی است، و الا عقود اذنی مثل خود مضاربه، مثل وکالت و امثال اینها که تعلیق در عقود اذنی کلن اجماعی برش وجود نداره. پس عقود اذنی کلن تعلیق درش اجماع چون نیست مشکلی نداره. عقود الزامی عرض کردیم که یا تعلیق در برابر جزمه که مشکل داره، یا تعلیق در برابر تنجیزه، یا معلقون علیه امر قطعیست، یا معلقون علیه امر محتمله. اون مقداری که میشه ادعا کرد همینی که معلقون علیه یه امر محتمل باشه، در اینجا اجماع بر بطلان وجود داره.
کبرای کلمه خویی رو که نپذیرفتیم، ایشون فرمودن که تمام اختلافات و بحث آقایون سر منشأ، شما این رو دو تا اشکال کردیم.
بله، گفتیم تعلیق در انشاء ممکن،
این چالش رو بریم که حالا این اجماع نسبت به انشاء یا منشأ در تمامی فروض، چه محتمل الوقوع چه قطعی الوقوع.
مسلماً در ارتباط با تعلیق در انشاء وجود داره. بله، مسلماً تعلیق در انشاء در معقد اجماع وجود داره، اینش قدر متعقنه. و تعلیق در منشاء به نظر ما تعلیق در انشاء در جمعی موارد در وجود داره، تعلیق در انشاء، ولی ما معتقدیم در اونجا که قطعی الحصول تعلیق در منشاء به لحاظ فهم عرف. البته ما دو نکته دیگه هم دیروز عرض کردیم. یه نکته این بود که در بعضی از موارد صرفاً جعل خیاره، هیچ تعلیقی وجود نداره، و شکل شکل شرط است، اما واقعش تعلیق خیار. گاهی از اوقات هم بعضی از شروطی که هست در حقیقت توصیف سمن و مسمنه. این دو نکته هم دیروز عرض کردیم. بسیار خوب.
پس نهایتا در منشأ حتی اگه محتمل وقوع هم باشه اجماعی برای تناسخ نیست.
نه، بر بطلانش نیست.
ما
بله، نه قائل بر بطلان نیستیم، چون عمده دلیل اجماعه. خب بله، صحتش اونجایی که محتمل باشه به هر حال میتونیم بگیم در معقد اجماعات هست، ولی اونجایی که قطعی باشه نه.
چطور
میگه؟ که در معقد اجماعاته. خب آقای خویی که حرفشون بود که حتما هست،
ادعا بود، ولی جمهور کلام مشهور جمهورم اینه که انشاء رو دارم میگم، التفاتی به این یا تفکیک بین انشاء منشأ.
در حقیقت مشهور تفکیک بین انشاء و منشأ قائل نبودن، یعنی توجه نداشتن بهش.
توجه نداشتن همین قدر متیقن میشه دیگه.
آره دیگه، قدر متیقن که انشاءه، اما از اون بگذریم بعید نیست که بگیم که منشأ هست.
اجماعی برای تمسک نیست دیگه، یه مثلا مثلا خوی قائل به بطلان میشیم بس دیگه، اجماعی نیست.
البته آقای خویی هم از باب اجماع قائل شد.
ایشون که خب اصل کلامش رو خراب کرده.
بله، ولی در انشاء که یقیناً معقد اجماعات میگیره، در ارتباط با منشأ محتمل الحصول اگر ما بخوایم بگیم که این فقط منشأ و انشاء نیست، باید تقریباً تعدد مطلوب در اونجا در نظر بگیریم. اینم خلاف ظاهر و عرف، این خودش قرینه میخواد. بسیار خوب، عرض کردیم که ما در ارتباط با شرکت های تضامنی یکی دو تا مشکل، البته ما چهار تا مشکل، سه تاشو مطرح کردیم، چهارمیش مونده. البته سه تا مشکل در ارتباط با شرکت های تضامنی مطرح کردیم. این گفتیم که سه تا اشکاله. آره سه تا اشکالو گفتیم. خب من در ارتباط با زمان مالم یجب احساس کردم که اینم نیاز به یه مقداری تتبع بیشتره. قبلا در ارتباط با زمان مالم یجب خب موارد مختلفی بحث کردیم و عرض کردیم که آقای زمان مالم یجب رو باطل میدونن، آقای خوی زمان مالم یجب رو در زمان اصطلاحی غیر ممکن میدونن و مدرکش رو اجماع نمیدونن، میفهمن زمان نقل دین از ذمه به ذمه دیگه، پس باید دینی وجود داشته باشه که نقل معنا داشته باشه، اگر دینی وجود نداشته باشه خب نقل معنا نداره. از این جهت ایشون معتقدن که اصلا امکان نداره، ولی بعضی از آقایون به هر حال زمان مالم یجب رو تمسک کردن به اجماع آقایون که زمان مالم یجب رو باطل میدونن. میگن که اولین کسی که بحث بطلان زمان مالم یجب رو مطرح کرد مرحوم شیخ بود در مبسوط، شیخ طوسی در مبسوط اولین کسی بود که بحث بطلان زمان مالم یجب رو مطرح کرد. شیخ در مبسوط زمان رو به سه قسم تقسیم میکنه: زمان مجهول غیر ثابت، زمان مجهول ثابت، زمان معلوم غیر ثابت. مجهول غیر ثابت یعنی شما ضامن یه دینی بشید که هنوز وجود نداره، نه مبلغش معلومه، یعنی یه وقت شما میگید من مثلا 10 میلیون از دیناتو پذیرفتم، یعنی یه مبلغ خاص، یه وقت میگید هر چی تو بدهی داشتی من بر عهده گرفتم، این مجهول غیر ثابت. گاهی وقتا مجهول ثابته، یعنی دینی بر ذمه این آقا هست شما نمیدونید، میگید هر چی بدهی داری من پذیرفتم. یک زمان هم زمان معلوم غیر ثابته، معلوم غیر ثابت یعنی شما بگید 10 میلیون از بدهی های آتی تو رو من پذیرفتم، این زمان معلومه، یعنی متعلق زمان دینی معلومه اما غیر ثابته، ثابت در ذمه نیست. مرحوم شیخ در مبسوط گفتن که هر سه قسم این زمان باطله، در خلاف زمان رو 4 قسم کردن، قسم 4 رو گفتن صحیحه، اون معلوم ثابته. پس این سه قسم رو مرحوم شیخ فرمودن باطله، اما قسم چهارمی براش در خلاف تصور کردن که خب علال قاعده اون قسم چهارم وجود داره، زمان معلوم ثابت، و گفتن اون صحیح.
مجهول ثابت،
مجهول ثابت رو ایشون گفتن باطل. نه
زیل زمان مالم یجب که در نمیاد.
نه حالا من کلن قصه زمان رو دارم از کلام شیخ مطرح میکنم. این فرمایش مرحوم شیخ، استدلال مرحوم شیخ برای بطلان این سه قسم، استدلال نهی النبی عن بیع الغرر، این سه قسم که ایشون در مبسوط گفتن باطله، استدلالشون نهی النبی عن بیع الغرر، که خب حالا در دو مورد زمان مجهول تطبیق غرر روشنه، اما در زمان معلوم غیر ثابت معلوم نیست چرا مرحوم شیخ به نهی النبی عن بیع الغرر تمسک کردن، چون قراری بودن زمان معلوم که بچه ما هر وقت زامن میشیم در حقیقت باز بر میگردیم به اون مضمونان ان و پولمون از مضمونان ان میگیریم. ما در ارتباط با بحث زمان اگه یادتون باشه عرض کردیم حتی اونجایی که دین مجهول باشه قراری نیست، چون ما هرچی پول پرداخت کنیم بعد میریم از مضمونان ان میگیریم دیگه، قراری وجود نداره. حالا به هر حال مرحوم شیخ در مبسوط بر بطلان این سه قسم، زمان به نهی النبی عن بیع الغرر تمسک کردن، اما تطبیق قراری بودن بر زمان معلوم غیر ثابت روشن نیست، کما اینکه نهی النبی عن بیع الغرر قبلا هم گفتیم بعضی میگن اختصاص به بیع غرری داره، مطلق غرر رو شامل نمیشه، و علاوه بر این که باز ما در اونجا گفتیم که اصلا در بحث زمان حتی در مجهولش قرار هم وجود نداره، چون هرچی پول بدید بعد خالص اونها رو دریافت میکنه.
همینقدر که زمان ثبوت و زمان مراجعه و آمادگی من معلوم نیست، این قراره دیگه.
قرار چرا قرار باشه؟
اینو من همشه باید پولی کنار بذارم که هر آن شاید این بدهکار بشه که بعد در ازای بدهی اون یک کسی به من مراجعه با اینکه ممکنه دو سال دیگه بزنم مثلا.
خب این همیشه نیست، گاهی وقتا دین دینیه که من همیشه این مقدار پول تو حساب دارم، یعنی این نمیتونه دلیلی برای بطلان کل زمان باشه. بسیار خوب، این در ارتباط با تاریخچه این بحث. خب از بعد از مرحوم شیخ زمان مالم یجب در کلمات فقها وجود داره و نسبت به این قضیه اظهار نظر کردن، اما گویا ادله‌ای که فقها برای بطلان زمان مالم یجب مطرح کردن غیر از نهی النبی عن بیع الغرر مرحوم شیخ بود. البته در بعضی از موارد زمانش با نهی النبی عن بیع الغرر مرحوم شیخ همراهن، اما در تمام مواردش اونها معتقده به غرری بودن نیستن. عمده دلیلی که خصوصا در کلمات متأخرین از بطلان زمان مالم یجب مطرح میشه عبارت است از این که خب با توجه به این که هنوز چیزی نیست، زمان و نقل ذمه بی‌معناست، از این جهت مشکل زمان مالم یجب اینه که خب شیئی که وجود نداره ما چجوری میتونیم ضامن او بشیم یا منتقلش کنیم از ذمه به ذمه دیگه. پس عمده مشکل آقایون در ارتباط با زمان مالم یجب اینه. اما در فقه مواردی خودشون معتقد شدن به صحت زمان در حالی که هنوز دینی ثابت نیست. این مواردی که من دارم میخوام بخونم براتون، حضرت های سبحانی در درسشون میگن من 10 مورد رو تتبع کردم که فقها در زمان مالم یجب رو پذیرفتن و قائل بهش هستن. از این 10 موردی که ایشون میگن 5-6 موردش همونایی بود که مرحوم سید تو کتاب الزمان مطرح کردن، چند موردش تازه و جدیده، ولی ایشون فهمن 10 مورد هست که تتبع کردن در فقه فقها قائل به زمان مالم یجب. آره یعنی البته بیش از یه فقیه، بیش از یه فقیه قائل. من قبل از اینکه موارد ایشون رو بخونم به این نکته باید یادآوری کنم که اگر واقعا زمان مالم یجب مشکلش محذور عقلی است، چنان که مثل آقای خویی می‌فرمایند. خب محذور عقلی رو دیگه نمیشه با التزام فقها حل کرد. مثلا ما در بحث قبل که تعلیق در عقد بود، آقای خویی فرمودن مشکل ما اجماع، یعنی عمده دلیل بر بطلان اجماع، ولی ایشون خودشون در دو مورد گفتن تعلیق در عقد حتی در عقود الزامی پذیرفته شده و مورد قبوله. یکی در کجا بود؟ یکی در وصیت بود، یکی هم در بحث تدبیر بود. ایشون فرمودن در این دو مورد خب به هر حال اینها خارج از اجماعه، بلکه اجماع بر اینه که صحیحه. ولی در زمان ما لم یجب میفهمن دینی که نیست، چجور شما میخواد از ذمه‌ای به ذمه دیگه منتقل کنید. پس این ده مورد اگر ما خوندیم، یا باید بگیم این ده مورد زمان اصطلاحی نیست، نقل دین از ذمه‌ای به ذمه‌ای نیست که محظور پیش بیاد، که تقریبا آقای خویی جوابشون از این موارد همین بود. همین فرمودن اینا زمان اصطلاحی نیست اصلا. بعضی هاشون زم زمان به زمان می دونستن و می گفتن در زم زمان به زمان این محظور وجود نداره، ولی در زم زمه به زمه هم آقای خویی با همین محظور و مشکل مواجه بودن. خب پس ما اگر بخوام ملتزم بشیم که اینها استثناء است، با توجه به این که محظور عقلی بود نه محظور اجماع و اتفاق فقها بود، اگر بگیم اینها استثناءه، با توجه به محظور عقلی جور در نمیاد. پس باید بگیم که اون محظور عقلی که آن فهمیدن اشتباهی فهمیدن، و یا بگیم این مواردی که آقا مثل آقای سبحانی تتبع کردن و گفتن اینها استثناء از اون زمان مالم یجبه، در حقیقت اینها زمان اصطلاحی نیست، بلکه یک زمان عقلایی است که اونم زم زمان به زمانه. چون یادتونه آقای خویی گفتن زم زمه به زمه هم بی‌معناست، چون بعد اول یه زمه مشغول باشه که زمه به اون زمه زمیمه بشه. البته حضرت آقای سبحانی هم بعد از این که ده مورد رو مطرح میکنن، ایشون خودشون هم تقریبا ترجیح میدن که ما بگیم اینا اصلا زمان اصطلاحی نیست، زمان عرفی و عقلایی است. ولی در نهایت ایشون هم نظر مرحوم سید رو میپذیرن که زمان مالم یجب در مواردی که مقتضیه برای زمان وجود داشته باشه، ایشون میگن ما قبول میکنیم. کما این که مرحوم سید فرمودن ما زمان مالم یجب رو در فرض وجود مقتضی میپذیریم، در فرض وجود مقتضی زمان مالم یجب رو میپذیریم. قبلا هم عرض کردم که به هر حال زمان مالم یجب چون زمانی امر اعتباریست امکان داره، البته با محظور تعلیق در عقد مواجهه، که بعد گفتیم محظور تعلیق در عقد یه محظور جدی نیست، اجماع، باید قدر متعقن رو نگاه کنیم، اجماع دلیل لبیه و اون حرف ها رو زدیم. ولی من خب چون چند مورد در کلام ایشون مورد تازه بود خدمتتون عرض میکنم. ایشون موارد دهگانه که خودشون استقصا کردن، یکی زمان درکه که مرحوم سید هم بحث زمان درک رو مطرح کردن و مرحوم سید میخواستن بفرمان زمان درک در حقیقت خودش از مواردی است که هنوز دینی منجز نشده، اما زمانش رو فقها پذیرفتن. که درک رو عرض کردیم، هم درک سمنه هم درک مسمنه، و این رو خود مرحوم سید مطرح کرد. زمان دیگه که ایشون مطرح کردن زمان امر به اتلاف، باز این در کلام سید وجود داشت. کلام سید همین بود که اگر کسی در سفینه و کشتی بگه که متاع تو بنداز تو دریا به خاطر اینکه کشتی سبک بشه و خطر وقوع حادثه نداشته باشن، این آقا ضامنه، در حالی که اون زمانی که این میگه که من ضامنم و علی زمانو، در اون صورت اتلافی هنوز صورت نگرفته اما زمان حاصل میشه. اینو مرحوم سید هم داشتن، البته تفصیلی بود بین فقها ها، بعضی ها در بعضی از مواردش رو ضامن میدونستن، در بعضی از مواردش رو ضامن نمیدونستن، و هر حال همون مباحثی بود که خوندیم در عربه. اینم از مواردی بود که سید گفت. یکی دیگه زمان مال الجعاله است که اینم باز در کلام سید وجود داشت، که اگر کسی جعل رو ضامن بشه، مرحوم سید فرمودن که خب جعل که هنوز ثابت نیست اما میشه ضامن شد، فقها حکم به زمان کردن، اینم در کلام سید بود. خب یکی هم زمان نفقه زوجه است که اینم باز در کلام سید بود، نفقه زوجه و نفقه اقارب، که اینم مطلب تازه نبود دیگه، همون بحثایی که نکته دیگه زمان جریره است. فکر می‌کنم زمان جریره در کلام مرحوم سید نبود. زمان جریره خب یه عقدی است که به هر حال دو نفر با هم عقد می‌بندن که هر چی بر هر کدوم خسارت وارد شد دیگری بپردازه، این زمان جریره است. خب در حقیقت ما متعهد میشیم که تمام دیون شما رو بپردازیم در حالی که هنوز دینی وجود نداره. خب در زمان جریره هم نتیجهش هم اینه که اون والذین عقدت ایمانکم در آیه قرآن دیگه، بعضیا اون رو زمان جریره گفتن. عقدت ایمانکم یعنی باشون یه قراردادی دارید که هر کدوم از ما دو نفر هر خسارتی دید دیگری متحمل میشه، و در حقیقت این ضامن شدن قبل از وقوع خسارت و بدهی است، قبل از اینکه شما مدیون بشید. این چنینه، نتیجهش هم اینه، اون کسی که با شما زمان جریره بسته از شما ارث میبره، البته در فرض نبوده وارث، یعنی مال شما به اون میرسه یا مال او به شما میرسه. این خصوصیت زمان جریره است. خب زمان جریره رو فقها ها پذیرفتن، عرض کردم که به آیه از قرآن یا آیاتی از قرآن هم استدلال میشه در ارتباط با زمان جریره، اونم زمانی است که قبل از دینه، قبل از دین شما ضامن میشید. خب اگر کسی بگه اینجا نقل دین از ذمه ای به ذمه دیگه نیست چون دین وجود نداره، بعد چی بگه؟ بعد بگه ذمه ذمه به ذمه. خب ذمه ای هم مشغول نیست، پس نه نقل دین معنی داره نه ذمه ذمه معنی داره. آقای خویی در بعضی از موارد گفتن ذمه زمان به زمان، اینجا ذمه زمان به زمان معنی داره، اینم معنی نداره، چون اصلا شما هنوز که بدهی ندارید، زمانی ندارید که ما بگیم زمانی به زمانی. یعنی به هر حال نه نقل دین از ذمه به ذمه معنی داره در زمان جریره، نه ذمه ذمه به ذمه معنی داره، نه ذمه زمان به زمان معنی داره در زمان جریره. یه تعهد و مسئولیتی است که به هر حال این مسئولیت رو هر طرف میپذیره که من تمام دیون رو حاضرم پرداخت کنم، و خب فقها هم این رو پذیرفتن و گفتن که این زمان زمان درستی است، در حالی که هیچ کدوم از اون سه قسم زمانی که ما در فقه شناسایی کردیم در اینجا تطبیق نمیشه، بلکه یک تعهد ابتدایی است. حالا من چون این مسئله رو دوباره مطرح کردم، میخوام بر اهمیت زمان مالم یجب تأکید کنم، چون ما مسائل مستحدثی داریم که به این زمان مالم یجب گره خورد. مثلا عقد بیمه، اصلا عقد بیمه خودش یکی از موارد زمان مالم یجبه، یکی از مشکلات عقد بیمه همین زمان مالم یجبه. یعنی الان شما میرید خودتون رو بیمه میکنید، اون شرکتی که با شما طرف قرار داده متعهد میشه تمام خسارات شما رو تا یه سقفی یا تا یه تعدادی پرداخت کنه در طول سال. خب اون دیون و خساراتی است که هنوز تحقق پیدا نکرده، اون ما از الان داره متعهد میشه. خب یکی از عمده ترین مشکلات عقد بیمه همین زمان مالم یجبه، آن میان زمان مالم یجب باطل. خب همینطور که در زمان جریره الان توضیح دادم، در عقد بیمه نه نقل دین از ذمه به ذمه ای هست، نه در حقیقت ذمه ذمه به ذمه است، و نه زمان به زمان است، هیچ کدوم از اینها نیست، بلکه یک تعهد و مسئولیتی است که من تمام دیون و بدهی های شما رو خواهم داد. این تعهد شما هم قرار قبول کردید و قرار گذاشتید که یه مبلغی بدید در برابر این که ایشون دیون و تعهدات شما رو پرداخت کنه.
تعهد خود ضمانت میدید یا تعهدی به ضمانت میدید؟ تعهدی به ضمانت دیگه مثل قولنامه دیگه، آقا اگه خسارتی وارد کردید من اونجا نه ضمانت رو کنم، در نتیجه رو خسارات هم پرداخت کنم. بگیم چه تعهد اطلاقابت یا خودی مثل ما هست؟
تعهد الزام آور یعنی من متعهدم که بدهی های شما رو بدم،
متعهدم که ضامن شوم،
متعهدم که ضامن شوم،
بعد اونجا بدهی فعلی شد من میام ضمانت میکنم نتیجه
خب متعهدم که ضامن شوم این تعهد چه الزامی بر من میاره؟ یعنی الان ایشون پول میگیره که متعهد بشه یا پول میگیره که ضامن بشه؟ من پول گرفتم متعهد شدم، میگه خب بیا ضامن بشو، میگه من پول برای تعهد گرفتم نه برای ضامن شد. نه من متعهدم که ضامن بشم، الان متعهدم که ضامن بشم، من در برابر این تعهد پول گرفتم دیگه. یعنی نکنید شما میفهمید که ما در قرارداد بیمه در حقیقت پول میدیم که این شرکت تعهد کنه که هر وقت من بدهکار شدم بعد بیاد ضامن بشه، یعنی دین من از گردن من منتقل بشه به گردن او. پس الان قرار نیست ضامن بشه، الان متعهده که در وقت بدهی ضامن بشه. فهم شاه حسینی اینه به نحو شرط فعل دیگه، به نحو شرط فعل. یعنی هر وقت شما بدهکار میشی من میام ضامن میشم، دین تو از عهده تو به عهده من، که مشکل نقل دین هم پیش نیاد. و الان قرارداد بیمه تعهد به ضامن شدن است، نه تعهد به پرداخت بدهی. چون تعهد به پرداخت خودش نفس زمانه. وقتی میگیم ضامن شدیم یعنی چی؟ یعنی من متعهد شدم که دین تو رو پرداخت کنم. همین متعهد شدم که دین تو رو پرداخت کنم خود زمان اصلا. حالا اون شرکت متعهده که ضامن من بشه یا متعهده که دین منو پرداخت کنه، خسارت منو پرداخت کنه؟
شاید چند باشه که بعد وقوع خسارت کسی بیمه رو قبول نمیکنه، خسارت واقع شده باشه بگید منو بیا بیمه کن دیگه، میگه کسی قبول
نمیکنه. این شاهد نیست دیگه،
اگه ضمانت باشه نباید برو بیمه گه فرق کنه.
های تعهد به ضامنم باشه همینه، یعنی اون متعهده که هر وقت تو خسارت دیدی من ضامن بشم.
تعهد احتمال داره خسارت ببینه، احتمال داره نبینه، توی اوغلایی میشه وقتی خسارت دادی میگی من نه چی تعهدی بده نمیدم.
خب به هر حال اون تعهد به ضامن شدن کردی، خب الان هم میگه من ضامن شدم بیا تعهد کن که ضامن بشه. یعنی این شاهد به نفع شما نیست، به نفع شما نیست که بعد از وقوع خسارت کسی رو بیمه نمی کنه. به هر حال حالا خواستم بگم این زمان مالم یجب یه بحث مهمیه ها. ما بعضی از مسائل داریم که اصلا برگشتش به اینه، حالا روشنترینش همین بحث بیمه است که اصلا عقد و قرار داده بیمه یکی از مشکلات اساسیش زمان مالم یجب.
شما دار تقریب کردیم اینجا که من متعهد میشم که ضامن میشم، اینو دارن تقریبش کردیم؟
نه عرض کردم عقد بیمه تعهد به پرداخت خسارت، نه تعهد به ضامن شده. و تعهد به پرداخت خسارت خودش نفس زمانه، نه اینکه ما متعهدیم که ضامن بشیم.
تعهد به زمان باشه الزام نیستش دیگه، چون زمان عقدی نبوده.
نه عرض کردم میشه تعهد ابتدایی،
بعدش تازه شرط فعلا باشه، باز فقط وجوب تکلیفی برش میاد که ضامن بشه، اگه ضامن نشده بشه وضعی برش
میاد. و چون ما در حقیقت طرف موضوع قراردادمون تعهد بود و منم متعهد شدم هرچند به تعهد عمل نکردم، اینطوری. البته ممکنه که بگن برای طرف مقابل حق فسخ وجود داره، یعنی اگر شما متعهد شدید و به تعهدتون عمل نکردید اون طرف میتونه فسخ کنه بیاد پول از شما بگیره. ولی منی که بیمه کردم این که شما بگید آه چقدر پول بیمه دادیم، میگیم مثلا امسال 1,000,000 پول بیمه دادم، البته با 70% تخفیف، ولی 3,000,000 دادم، 3,000,000 میگه بیا 3,000,000 تو بگیر، ما مثلا خسارتی که دیدیم 10,000,000 15,000,000 ما میخواستیم مثلا اون 15,000,000 رو بیمه بده، راضی نیستیم که 3,000,000 رو بگیریم. یعنی ممکنه در اینجا کسی بگه اگه به تعهد عمل نکرد بر طرف مقابل حق فسخ وجود داره، ولی خالصا حق فسخ راضی کننده این آقای بیمه گذار نیست. بفرمایید آیزی. آیزی سوالی هست؟ خب بسیار خوب. خواستیم بگیم که ما موردی در فقه داریم که به هیچ کدوم از اون زمانها نمیخوره، زمان جدید است. زمان دیگه که ایشون شناسایی کردن زمان عین مستأجره است. اگر شما عینی رو به اجاره دادی، یه کسی ممکنه بگه که من این مستاجره رو ضامن میشم، اگه خسارتی خرابی به این وارد شد من پرداخت میکنم، میشه ضمان این مستاجره. خب در ضمان این مستاجره اینجا در حقیقت ضم زمان به زمان امکان داره، چون اگر کسی در اختیارش یه چیزی امانی بود باید امانت مردم رو سالم برگردونه. در زمان این مستاجره میتونیم بگیم این ضم زمان به زمانه، ولی در زمان جریره نمیتونستیم بگیم. خب مورد دیگه که ایشون مطرح میکنه بحث زمان آریه است. زمان آریه اینه که اگر شما به کسی یه چیزی آریه دادید، یه کسی ضامن بشه که اینی که آریه دادید من حتما این رو سعی میکنم که سالم برگردونم، یا این آقا سالم برمیگردونه، اگر برنگردون من ضامنم، من متعهدم خسارت شما رو پرداخت کنم. خب در زمان آریم نقل دین معنا نداره، ولی زمان آریم مثل زمان این مستاجره در حقیقت قابلیت این رو داره که بگیم ضم زمان به زمانه، چون شما وقتی که مال کسی در اختیارتون امانت بود باید اون رو به درستی برگردون. ان الله یامرکم ان تؤدوا الامانات الی اهلها، ادای امانت بر شما لازمه. این زمان بعدی که ایشون مطرح میکنه عبارت است از
زمان زمینه، زمان به زمان، یعنی شما دارین بعد قبض آریه فرض میکنید.
آره بله،
اینکه اهم بود موضوع ما حتی قبلش دیگه، من دلم نمیاد نمیتونم آریه به شما بدم مگر اینکه با یه زمانی بشه.
خب بله، زمان آریه است، یعنی بعد از عقد آریه من ضامنم،
ولی عقد زمانی که دارم قبل از قبض آریه و تحقق آریه فرض میکنه، اینجا هنوز مسئولیتی نیست که بخوایم زمان اون زمان مسئولیت به مسئولیت بشه.
به هر حال ما با آریه، یعنی حالا آریه بدون قبض تحقق پیدا میکنه یا نه، اون یه بحثیه.
قبض هم نه، اصلا آریه هنوز محقق نشده،
فقط میگم خب زمان آریه یعنی در ضمن آریه دیگه.
من اگه میخوام فرشی به شما بدم، شما باید یه ضامن پیدا کن که خب اون که میاد چه مسئولیتی رو میخواد، به چه مسئولیتی ضامن میکنیم،
به مسئولیت آریه دیگه،
مسئولیتی نیست.
تا قبل از آریه که من چیزی رو ضامن نمیشم، من میگم اگه آریه دادیم بعد از این عقد من ضامنم.
ولی الان میخوام ضامن بشه.
نه، الان که میخواد ضامن بشه من ضامن میشم در فرض آریه دادن، یعنی وقتی شما آریه دادی من ضامنم. نه نه، مال امیجه یعنی زمان من، اصلا بحث زمان من در فرض آریه دادن توست، اگه به این آریه بدی من ضامنم، های ندی چی؟ هیچی دیگه. پس در حقیقت اون زمان من یعنی ضامن شدن من در فرض وجود آریه است، موضوعش اصلا آریه است. اگه آریه نباشه که من ضامن نیستم.
وقتی آریه نیست، مسئولیتی هم نیست، من الان چی رو میام قبول میکنم؟
هیچ. من در فرض آریه قبول میکنم.
مشکل همین بود دیگه، یعنی
در فرض غیر آریه قبول.
یعنی حلی نشد که از زمان مالمجه بیم بیرون. این دوباره خودش این زمان مالمجه بگه دیگه.
نه دیگه، اگه آریه نیست که من چیز رو قبول نکردم. اگه آریه هست پس این آقا ضامنه. اگه ضامنه خب منم ضمن زمه
زمه. آریه لاحق من الان دارم ضامن میشم.
نه من الان ضامن نمیشم.
الان ضامن میشم دیگه.
من ضامن میشم در فرض آریه.
اون دیگه شما بازی به الفاظ. الان ضامن میشم به اعتبار آریه آینده.
یعنی اگه آریه نباشه من چیزی رو ضامن نشدم.
من آریه آینده را. به حال که آریه محقق نشده.
خب آریه آینده یعنی وقتی آریه محقق بشه من ضامنم دیگه.
نه من الان ضامن.
موضوعش اینه.
شما که دیدم بعده بس به زمان میدین. اگه زمان الان فرض کنیم که همون مشکل داره دیگه،
زمان موضوع داره، موضوعش آریه است، وعده نیست.
خب موضوع خیلی هم دین بود، دین لاحق بود، هنوز معامله نکردم. میگه اگه بخوای ضرر بکنی من میدم، پس تو باید یه معامله بکنی، ضرر هم بکنی، اینا همه زمان منجه بود دیگه.
نه نه نه، اونجا من متعهدم ولی دین آینده رو، اما اینجا من موضوع تعهدم چیه؟ موضوع تعهدم آریه است. اگه شما آریه ندادی بگم آقا چرا مال ما رو نمیدیم، ما اصلا آریه رو متعهد شدیم.
معامله نکنه ضرری نیست که بعد من بخوام.
کجا؟
همه اصلا زمان مال نمیدیم، به کجا شما فرض میکنید؟ هر جا بگیم با همین خانش باید حل بشه دیگه. شما معامله اقدام با معامله نکردیم که بعد ضرر بکنیم، من چی بیام ضامن بشم؟ پس اگه معامله نکردیم که یقه من نمیتونو بگیرید. اگه معامله کردین ضرری توی معامله کردین ضررش با من، یعنی
سر برکه ثمنون میگه
نه کلا.
خب زمان چی؟
از زمان مالی میشه ببین مثال بزنیم.
خب مثالش که فراوان بود،
همون یه هر جا بگین همینجوری میشه صحیحش تصحیحش کنیم دیگه. اگه قرار این راه حل باشه که
نه
باید بگیم یه استثنایه، نمیتونیم بگیم ولی این هم نمیخوام بگیم چی فرقی که
زمان آریه اینه که شما وقتی دارید یه چیزی رو به دیگری آریه میدید یه کسی هم ضامن میشه دیگه. وقتی شما اینو آریه دادید به این آقا، این آقا ضامنه که مال شما رو برگردونه، خودش ضامنه دیگه. منم میام زن میکنم زمان خودم رو به زمانه میام، منم ضامنم.
بعد میره ضامن میاره خب.
نه همراه با هم اصلا در ضمن عقد آریه شما میگید من آریه میدم به شرطی که آقای فلانی ضامنت بشه. اصلا عقد آریه ما متوقف بر ضامن شدن این آقاست، ایشون هم میگه منم ضامنم. این میشه زمان آریه دیگه، این میشه ضمن زمان به زمان. شما میگید من به این شرط این کتابو بهت آریه میدم که آقای زید ضامنت بشه، آقای زید هم میگه من ضامن این آریه ام، میشه ضمن زمان به زمان.
چرا انتقال نمیشه همینجا؟
چون دینی نیست که،
اگه با بوبو زمان با هر دو توامه اینه دیگه، یعنی وقتی آریه
اصلا آریه که با... دین نیست، من کتاب آریه گرفتم.
همون همونش زمان عیان دیگه، همون استثنایی نشد دیگه جدا.
خب زمان عیان همونی بود که ضمن زمان به زمان بود
اعتبار داره.
اصلا زمان اعیان همونی بود که گفتیم زم زمان به زمانه، و الا آریه که من میگرفتم، من که مدیون نمیشم آریه رو، من باید اینو برگردم. خب مورد هشتمی که ایشون گفتن براءت طبیب است از زمان، که اینم ما عرض کردیم. براءت ایشون میفهمن، خب براءت هم مثل همون زمان مال میجبه، چون ما تا حالا زمان مال میجبه میگفتیم ابرا و اینهایی که زمان نیست دیگه، ابرا دینه. ایشون میفهمن همون اشکالی که در زمان وجود داره در ابرا هم وجود داره. یکی هم زمان مقبوض به عقد فاسده که خود مرحوم سید زمان مقبوض به عقد فاسد رو مطرح کرده بود، ایشون هم باز این زمان مقبوض و عقد فاسد رو مطرح میکنن، که در اونجا باز زمان زم زمان به زمان آقای خویی تطبیق کردن. البته در براءت طبیب زمان را ابراء طبیب که ابراء بود، یعنی دینی که نیست ما داریم ابراء میکنیم، اون مشکلش بود که بعضی معتقدن دلیل خاص وجود داره. یک زمانی هم ایشون میفهمن زمان و سنجه، که میفهمن سنجه معرب سنگه، من ضامن میشم اگر این گندم و جویی که خریدی شن و سنگ داشته باشه، من به اندازه ای که این شن و سنگ داشته باشه بهت پرداخت میکنم. این زمان و سنجه است. خب معامله‌ای که میخواد بشه شما در حقیقت دارید ضامن میشید که اگر مثلا این کمتر از حد بود، یعنی غش داشت مخلوط بود، سنگ و ریگ باش مخلوط بود، من این سنگ و ریگ رو خلاصه پرداخت میکنم، یعنی به اندازه‌ای که کم شده از اون کیلو وزن تو بهت پرداخت میکنم. در حقیقت تعهدی است که هنوزم وجود نداره، یعنی شما نسبت به اون چیزی که هنوز وجود نداره دارید متعهد میشید. خب آیا زمان و سنجه نقل دین به دینه؟ نقل دین از ذمه به ذمه است؟ ذمه به ذمه است؟ یا ذمه زمان به زمانه؟ کدوم یکی از این هست؟
زمان به زمان که میتونه باشه.
چرا زمان به زمان میتونه باشه؟ چون اون آقای فروشنده ضامن است که مبیع رو کامل به شما تحویل بده، شما باید تمام اون گندم رو بده، و شما دارید در حقیقت به زمان او خودتون هم زمانی رو منظم میکنید. پس به هر حال این مورد هم میتونه ضم زمان به زمان باشه. به نظر میاد تنها موردی از این موارد تقریبا زمان جریره بود که در زمان جریره اینطوری بود که هیچ کدوم از این موارد قابل تطبیق نبود، بقیهش عموما در کلام سید وجود داشت، ولی چون ایشون یک جا ذکر کرده بودن خواستم بگم. البته آقای صبحانی میفهمن من تعجب میکنم اونایی که قرارداد بیمه رو میپذیرن چجوری زمان مالم یجب و نمیپذیرن، در حالی که عقد بیمه خودش یه قسم زمان مالم یجبه. آقایانی که عقد بیمه رو میپذیرن میان عقد بیمه یه عقد جدیده، عقد جدیدم عفو بالعقود شاملش میشه. خب پس اگر ما عقدی داشتیم که خودش از مصادیق زمان مالم یجب بود، میتونه عفو بالعقود شاملش بشه یا نمیتونه شامل بشه؟ بهترین مسئله بگیم خب در مثل این موارد چون نقلی وجود نداره، اون محظور عقلی زمان مالم یجب وجود نداره، ولو خودش مصداقی از مصادیق زمان مالم یجبه. پس یه جور دیگه من اینو باز دوباره تکرار کنم، زمان مالم یجب شامل نقل دین میشه قبل از ثبوتش، شامل زمیمه شدن ذمه میشه قبل از ثبوت ذمه، شامل زمیمه کردن زمان میشه قبل از ثبوت زمانی، و شامل موردی غیر از این موارد میشه. در بعضی از مواردش بله زمان مالم یجب مشکل داره، مثل نقل دین از ذمه به ذمه، ولی در بعضی از مواردش عقد عقلایی است و چون عقد عقلایی است و از باب عفو بالعقود میشه تصحیحش کرد. پس همه موارد زمان مالم یجب داره یه حکم نیست، باید ببینیم این مالم یجب از کدوم قسمه، از قسم نقل دین از ذمه به ذمه است یا نقل زمان به زمانه، ذمه زمان به زمانه، یا اصلا غیر از این موارده. پس این که ما هر جا شد بگیم زمان مالم یجب، خود زمان مالم یجب در حقیقت یه قاعده ای نیست که همه جا یه حکم داشته باشه، به مصادیقش مختلفه. این ماحصل بحث زمان مالم یجب، یعنی گاهی وقتا یک کاری از موارد زمان مالم یجبه ولی به لحاظ عقلایی هم متداول رایجه و عقد عقلایی است و عفو بالعقود شاملش میشه، مثل قرارداد بیمه. پس هیچ وقت شما با زمان مالم یجب همه جا رو با یک حکم و یک نظر نگاه نکنید، فکر کنید چون اینجا خودش یه مصداقی برای زمان مالم یجبه حتما باطله. اگر زمان مالم یجب در موارد نقل دین باشه، خب بله اصلا به قول آقای خویی امکان نداره. البته ما همونجا هم خواستیم بگیم که عرفاً امکان داره، ولی حالا به مثل مبنای آقای خویی. ولی اگر بعضی از موارد دیگه باشه در اینی که زمان مالم یجبه، محصور و مشکلی نداره، میشه ملتزم به صحتش. اللهم صل علی محمد و آل محمد.